تفسیر قرآن کریم صوت شماره 239 سوره احقاف آیات 21 تا 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 21 سوره مبارکه احقاف. در آیات گذشته خداوند متعال طبق روال سوره مکی علاوه بر نکات اعتقادی که فرمود، یه نکات جدیدی فرمود در رابطه با قدرشناسی زمان، قدرشناسی عمر، که اگر شما از این عمری که در اختیارتون قرار دادیم، این امکاناتی که در اختیارتون قرار دادیم، بلوغ جسمی، بلوغ روحی، خانواده خوب، از این طیبات، از این وسایلی که برای آرامش و آسایش و لذایز شما سوء استفاده کنید، به بیان آیه 20 بیفتید تو دام استکبار و فسق، یعنی اهل خط قرمز رد کردن، خیلی براتون گرون تمام خواهد شد و شما رو تا ابد دچار خسارت خواهد کرد، خسارت ابدی، یعنی از دست دادن سود و سرمایه. خداوند یه سرمایه هایی به ما داده، اگر ما این سرمایه ها رو درست استفاده کنیم میتونیم چندین برابر کنیم و تا ابد ازشون بهره ببریم، و الا دچار خسارت میشیم و سود و سرمایه رو با هم دست میدیم. خیلی نکات خوبی داشت حول محور قدرشناسی زمان. 40 سال شما زمان دارید به بلوغ روحی برسید، به بالاترین درجات و کمال ها برسید. 40 سال شما زمان دارید ملکاتی رو که تا ابد میتونه برای شما زایش داشته باشه جمع کنید، در وجود خودتون تثبیت کنید و تا ابد سودشو ببرید. لحظه لحظه این 40 سال اگر درست استفاده کنید بردید، و الا دچار خسارت ابدی میشید. اینکه نظام های استکباری و صهیونیستی، این دنیای غرب با ابزار پول و رسانه و اینها، تمام تلاشش اینه که ما رو مشغول نگه داره پای فیلم و فوتبال و مسائل نفسانی و امور پایین. به خاطر همینه میخوان ما این مهلت طلایی 40 ساله که بهار جوانی هم استفاقا در این مقطع رو از دست بدیم و ما رو دچار خسارت ابدی کنن، خودشون به اون خواسته های پایینشون و پستشون برسن، که ما باید مراقب باشیم تو این بازی گیر نکنیم. زمین سازان ظهور هنرشون اینه، در بین همه هوچی بازی ها و هیاهوهای دشمن، برای اینکه انسان ها و جوان ها رو مشغول کنن به فیلم و فوتبال، به امور پست و نفسانی، اینا مشغول امور مهمن. آیات حکمت آمیز قرآن روح خودشون رو بزرگ میکنن، بینش خودشون رو الهی میکنن و میرن برای اون اهداف عالی، که اتفاقا تو این مسیر به خیلی از اون خواسته های کوچک و کودکانه شون هم بیشتر میرسن. متا اگر انسان کوتاه بین باشه، طبیعیه که نه به اون خواسته های کوچیکش میرسه نه به اون خواسته های بزرگ. ما اگر گندم بکاریم هم گندم برمیداریم هم کاه، ولی اگر کاه بکاریم کاه هم برنمیداریم. حالا ادامه آیات، که نکاتی که خداوند در رابطه با قوم عاد میفرماید و پیامبرشون حضرت هود علیه السلام، و همون بحث سرزمین احقاف، یعنی سرزمینی که در جنوب عربستان بود، بین مثلا منطقه یمن و عمان و عدن و اینها، یه فضایی بود که حالت ریگستان داشت، شنهای روان داشت، به همین خاطر اسم اون منطقه رو گذاشته بودن احقاف. قوم عاد که در آیات قرآن اومده با وزش باد سردی به هلاکت رسیدن. آیه 21، وذکر اخا عاد و برادر قوم عاد را یاد کن، یعنی حضرت هود علیه السلام که برادر قوم عاد بود، برادرشون بود، از خودشون بود، سابقش پیششون روشن بود، یا حالا برادرانه دلسوزانه رفته بود به سراغشون برای اینکه اینا رو نجات بده از اون مسیر غلط و وارونه ای که هستن. از انذر قومه بالاحقاف، آن زمان که قومش را در احقاف بیم داد، با زبان انذارگونه رفت به سراغشون، وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، و در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته دور و نزدیک آمده بودند، یعنی به سراغ اونها اومده بودند، یه امر نوظهوری نبود. تو آیات قبل داشتیم پیامبر میگفت من یک پیامبر نوظهوری نیستم، میفرماید اون موقع هم همینطوری بود، قبلا باز اینا سابقه هایی داشتن در رابطه با ارسال پیامبران، بعد حالا حضرت هود بعد از اون پیامبران اومده بود. بعد حرفش چی بود؟ الا تعبدوا الا الله، که جز خدای یگانه را نپرستید، اصل اول توحید، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، که من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم، اصل دوم معاد، خود پیامبر خودم داره این حرفو میزنه، اصل سوم ولایت، که ولایت در بعضی مواقع مثل اینجا با منصب نبوت جلوه داره، تو بعضی جاها مثل بعد از پیامبر خاتم با منصب امامت. سه تا اصل اساسی، همه پیامبران الهی روی این سه تا اصل حرفشون رو، اون ساختار فکری، ساختار مدیریتیشون رو بنا کردن، توحید، معاد، ولایت. هر پیامبری میاد اینا رو میگه که اگر اینا تو جامعه جا بیفته، همه امورشون دیگه روی یک پی محکم، یک ساختمان محکم چیده میشه، میره بالا. نه اینکه این حرفا به صورت شعاری و جوگیرانه باشه، نه، واقعا اگر اعتقاد یک جامعه باشه، که امروز ما میبینیم تو جامعه امروز ما این حرفا به عنوان شعار و به صورت جوگیرانه هست، و هر کس بگه آقا اصولت چیه همینا رو میگه، ولی اینا به شرطی که جا بیفته و ولی خدا، حجت خداست که میتونه اینا رو البته با سبک مدیریتش تو جامعه جا بندازه. آیه 22، قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، آنها گفتند آیا آمده ای ما رو از معبودانمون بازگردانی، اومدی سیستم ما رو به هم بزنی، اومدی ما رو از اون ساختار قبلیمون برگردونی. ترجمه امروزش این میشه دیگه، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس اگر راست میگی عذابی را که به ما وعده می‌دهی بیاور. افتاده بودن تو دنده لجاجت، اینجوری میگفتن که بله تو دروغ میگی، اگه راست میگی بیار اونو ببینیم. حالا خداوند به پیامبرش میگه اینجوری پاسخ بده، به ما هم یاد میده اگه میخواهید پیامبرگونه عمل کنید اینجوری استدلال بیارید. آیه 23، قال انما العلم عند الله، گفت علم تنها نزد خداست، اون میدونه چه زمانی شما رو مجازات کنه. و ابلغكم ما ارسلت به، و من آن چرا به آن فرستاده شدم به شما میرسانم، من مأمورم و معذور، عقوبت شما با من نیست با خداست. خدا هم میدونه دیگه، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ولکنی اراکم قوما تجهلون، که ولی من شما را قومی میبینم که پیوسته در نادانی هستید. خیلی شما پرت میزنید، به جای اینکه بیاید به سمت اون مبانی حق فرستاده خدا که عاقبتتون خوب باشه. افتادی تو فضای لجاجت، معلومه دیگه از جهل دیگه. بعد اینا قبول نکردن و دیگه عقوبت اومد، اون عقوبتی که هی دنبالش بودن مسخره میکردن. آیه 24، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، پس هنگامی که آن را به صورت ابر گسترده ای دیدن که به سمت سرزمین آنان روی آورده است، اودیه جمع وادی به معنای دره، سرزمین محل سکونت، قالو هازا عارض ممطرنا، اونا گفتن این توده ابری است که بر ما میبارد، این یه ابری اومده بر ما بباره. یعنی اینا اول خوش خیال هم تشریف داشتن، ولی پیامبر خدا به اونا گفت چی؟ نه خیر، اینطور نیست، بل هو مستعجلتم به، ولی به اونها گفته شد این همان چیزی است که برای آمدنش شتاب میکردید، ریح فیها عذاب علیم، تندبادی که عذاب دردناکی در آن است، یه باد وحشتناکی که عذاب دردناکی درش نهفته است. چون تو تفاسیر اومده این قوم عاد یه مدتی بود با بی‌آبی و خشکسالی شدید روبرو شدن، منتظر بارون بودن، اون توده ابر رو که دیدن خوشحال شدن، گفتن بله اومده بارون بیاد، اما دیدن نه، این ابر ابر نعمت نیست، ابر نقمته، ابر رحمت نیست، ابر عقوبته، همون عذابیه که مسخره میکردن، میگفتن اگه راست میگی بیار، که پیامبر خودم با همون لحن خودشون بهشون پاسخ میده، میگه این همونیه که برای اومدن شتاب میکردید، مسخره میکردید، میگفتید بیار بیار بیا اومد. آیه 25، تدمر کل شیء به امر ربها، که همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم میکوبد و نابود میکند، فاصبحوا، پس آنان صبح کردند، لا یرا الا مساکنهم، در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمیخورد، همه چی نابود شده بود، فقط یه بقایایی از خونه هاشون مونده بود، کذالک نجزی القوم المجرمین، که ما این گونه گروه مجرمان را کیفر میدهیم. یه باد تندی اومد سرد، حالا این باد چجوری بود؟ اینا یخ زدن، به لحاظ تنفسی اینا رو دچار آسیب زد، چون انسان موجود ضعیفیه دیگه، یه ذره از حدش گرما بیشتر بشه، یه ذره از حدش سرما بیشتر بشه، این باعث میشه اصلا نابود بشه، که خیلی جالبه این مورد عذاب، یه جورایی تذکر به ما هست که ببین انسان خیلی ضعیفه، یه ذره گرمش کنیم، یه ذره سردش کنیم، یه ذره باد تند بشه، یه ذره باد نیاد، یه ذره بارون بیاد، یه ذره بارون از حدش بگذره، یه ذره ویروسی که به چشم دیده نمیشه بیاد، اینا همش میتونه کله پاتون کنه، همش میتونه عقوبت‌های الهی باشه، بیدار بشید. حضرت امیر علیه السلام فرمود اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک البلاء، هرگاه ببینی که خداوند منزه بلاهای پی در پی بر تو وارد میسازد، فقط ایغزک، پس بدان که به تحقیق برای آن است که بیدارت نماید. تازه اینایی که خیلی ادعاشون هم میشد، آیه 26، ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه، و در حالی که ما به آنها یعنی قوم عاد قدرتی دادیم که به شما ندادیم، یعنی اونا خیلی اتفاقا قوی تر از شما بودن، و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، و برای آنها گوش و چشم و دل قرار دادیم، فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما به هنگام نزول عذاب نه گوش ها و نه چشم ها و نه دل هایشان برای آنان هیچ سودی داشت، از کانوا یجحدون به آیات الله، چرا که آیات خدا را انکار میکردند، و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و سرانجام آن چرا استهزاء میکردند بر آنها وارد شد. ببینید اگر تاریخ رو بخونید با یک نگاه عبرت بین، اینا رو قشنگ میگیرید، اونها خیلی قوی تر از شما بودن، با یه باد یه ذره گرم شد، یه ذره سرد شد، تمام دیگه، ببین شما چی هستی. آیه 27، ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى، و ما آبادی هایی را که پیرامون شما بودند نابود ساختیم، و صرفنا الآیات، و آیات خود را به صورت های گوناگون بیان کردیم، لعلهم یرجعون، شاید بازگردند. متعدد داریم تو آیات قرآن، خداوند وقتی بیان های مختلف رو میگه میفرماد صرفنا الآیات، ما به گونه های مختلف مطالب رو بیان کردیم. صرف در زبان عربی یعنی به گونه های مختلف بیان کردن، مثلا اگر یک ریشه رو که کلمه سه حرفی است ما بخوایم صرف کنیم، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل مستقبل، تو صيغه های مختلف فعل متعدی اینا ببریم، حتی گفتن تا 2000 صورت قابلیت صرف داره. صرفنا یعنی به گونه های مختلف صرف کردیم، داستان گفتیم از تاریخ های گذشته، از قیامتی که در آینده است، عصر ظهور، عصر رجعت، از نشانه هایی که در خودتون هست، از نشانه های طبیعی که تو پیرامونتون هست، از جنبنده های دور و برتون داستان میگیم، قصه میگیم، تاریخ میگیم، همه جوره داریم میگیم دیگه. آیه قصش فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهتن. پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند به گمان اینکه به خدا نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند؟ یکی از انگیزهای بت پرستیشون اینو میگفتن، گفتن قربانن، باعث قرب ما به خداوند میشه، که البته این من دون الله دیگه، یعنی از غیر خدا، کسانی که در عرض خدا هستن، کسانی که خداوند تاییدشون نکرده. چون خیلی این آیات رو بر علیه شیعه استفاده میکنن، میگن چطور بت پرستا از دون الله استفاده میکردن برای قرب به درگاه الهی، شیعه ها هم از ائمه شون استفاده میکنن برای قرب به درگاه الهی. میگیم بابا این دون الله، اون ولی الله، اینا با هم فرق داره. دون الله یعنی مردود در نزد خداوند، ولی الله یعنی مقبول در پیشگاه خداوند. خداوند فرموده به ولی من، حجت من، خلیفه من سجده کنید. به دون الله که نگفته سجده کنید، گفته از دون الله اجتناب کنید. بل زلوا عنهم، بلکه از میانشان گم شدند. و ذالک افکهم و ما کانوا یفترون، و این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می‌بستند. که اینم آخرشه، اینم نتیجهشه. آیه 29، و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، و هنگامی را که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم. یستمعون القرآن، که قرآن را بشنوند. فلما حضروه، پس وقتی حضور یافتند، قالوا انصتوا، گفتند خاموش باشید. انصتوا یعنی خاموش بودنی که به نیت دقت کردن و شنیدنه. فلما قضیه، پس هنگامی که پایان گرفت، یعنی آیات قرآن رو شنیدند، ولوا الی قومهم منذرین، به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند. باز داره از یه جای دیگه مطلب رو بیان میکنه که بابا شما انسانی، مثلا به خیال خودتون صاحب عقلی، ما موجودات صاحب عقل دیگه هم داریم، جنیان، چون جن هم مثل انسان صاحب عقل و شعور و تکلیفه. البته جن با انسان تفاوت‌هایی داره، در بعد جسمی قوی تر از انسانه، در بعد روحی و اون کمالات روحی پایین تر از انسانه. اینجا خداوند میخواد بگه ببین شما انسان‌ها قدردان نیستید، ولی ما موجودات دیگری داریم مثل شما صاحب عقل و تکلیف، ولی اونا قدرشناسن. ببینید به قرآن رسیدن چجوری گوششون رو تیز کردن، چجوری جدی گرفتن قضیه رو. مثل شما سردل سیر گوش نمیدن با آیات قرآن، خیلی با جدیت انستو. بعد تازه وقتی هم برمیگشتن الی قومه منذرین، سعی میکردن پیامبرگونه عمل کنند. آیه 30، قالوا یا قومنا، گفتند ای قوم ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، که ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده. مشخصه که اینا سابقه ارسال رسول و بحث نزول کتب گذشته رو هم داشتن. بعد از موسی نازل شده، مثل همون، شبیه همونه، همون حال و هوا رو داره، که مصدقا لما بین یدیه، که هماهنگ با نشانه های پیش از آن است، تصدیق کننده اونه، هماهنگ با اونه، از همون جنسه. یهدی الی الحق و الی صراط مستقیم، که به سوی حق و راه راست هدایت میکند. اینقدر ارزشمنده. ببینید اگر شما انسان ها قدر ندونید، ما داریم موجوداتی که قدر بدونن ها، مثل امروز که مثلا یه عده هستن تو فضاهای دینی، از بس قرآن به گوششون خورده، به تعبیر روایات هم داریم تو آخر زمان میگه قرآن اینقدر به گوش بعضیا میخوره یه کوه نمیشه، اینقدر شنیده دیگه اشباع شده، سیر شده. ولی همین آیات رو مثلا ما ببریم برای بعضیا که تو فضاهای غربی ان، تو بلاد کف، وسط کلی فساد و فحشا، این آیات رو برای بعضیاشون که بخونید گوشش چیز میشه، چه چیز عجیبی، چه جالب، انگار یه نگاه جدید داره به من میده، یه حس جدید داره به من منتقل میکنه. ادواردو آنیلی، فرزند یکی از بزرگترین ثروتمندان ایتالیایی، ثروت خانوادهش چند برابر ثروت کشور ما بود، دانشجو بود توی یک علومی مثل علوم مثلا فلسفه و ادیان و اینجور چیزا، یه دفعه میگه به صورت اتفاقی قرآن رو برداشتم خوندم، اصلا دیدم این کلام کاملا متفاوته با چیزایی که قبلا خوندم. اومد مسلمان شیعه که دیگه اون ساختار صهیونیستی مافیایی که اونجا بود، دیدن این آدم سرشناسی، اگر بخواد اسلام و تشیعش دیگه تو دنیا برجسته بشه، دیگه نمیشه جمعش کرد، اصلا کلی مرید پیدا میکنه، الهام بخش خیلی انسانهای دیگه میشه، که زدن به شهادت رسوندنش و بردن اصلا بدنش هم تو اون قبرستان خانوادگی دفن کردن. که بله، این اصلا کجا مسلمان بود، کجا شیعه بود. اینجوریه، شما قدر ندونید، ما داریم کسایی که قدر بدونن. قدردان نباشید خودتون ضرر میکنید، کار زمین نمیمونه. آیه 31، یا قومنا، ای قوم ما، عجیب و داعی الله، دعوت کننده الهی را اجابت کنید، و آمنو بهی، و به او ایمان آورید، یغفر لکم من ذنوبکم، تا گناهانتان را ببخشد، و یجرکم من عذاب علیم، و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. یه دعا هم داریم به نام دعای مجیر، اینا هم از یک ریشه گرفته شده، یعنی اگه شما ایمان نیارید، ما داریم از جنیان، اینقدر با درک و شعور بالا میشنون، میرن بین خودشون تبلیغ میکنن. آیه 32، و من لا یجب داعی الله، و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید، او را اجابت نکنه، فلیس بمعجز فی الارض، پس هرگز نمیتواند در زمین به اجزاورنده باشد، نمیتونه از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کنه، ولیس له من دونه اولیاء، و غیر از خداوند یار و یاوری برای او نیست، غیر از خداوند سرپرستی برای او نیست از دون الله. یعنی اونا میفهمند که هر موجودی تو این عالم به ولی احتیاج داره. ما انسان یا جن موجود بی ولی نداریم. اینا میفهمن که اگر نیان سراغ اولیاء الهی زیر بار ولایت غیر اینها برن ضرر میکنن. اولئک فی ضلال مبین، که چنین کسانی در گمراهی آشکارند. یعنی شما انسان ها قدردان نباشید، ما اینجوری جن های قدرشناس داریم و این آیات خیلی عمومیت داره. تو هر بخشی شما قدردان نباشید، ما قدردان داریم. سیاسی قدر نشناس به یه قدرتی مسندی رسیده، مثلا اون آیات سوره مائده بود، آیات 51 تا 53، به جای اینکه فرمول درست بره، رفته رو کرده به دشمن و خودشو خیلی آرو دچار خسارت کرده، هم مادی هم معنوی. بعد خداوند تو آیه 54 مائده میفرماید شما قدر نشناس باشید، ما داریم قدرشناسا. من یرتد منکم عن دینه، هر کی از دینش مرتد بشه برگرده، فسوف یأتی الله بقوم، ما بالاخره قومی رو خواهیم آورد که اونا قدردان باشن، اونا دین مدار باشن، پا رو اصول نذارن، بلکه با رعایت اصول کار رو پیش ببرن، هم خودشون به پیروزی برسن، یه سیاسی موفق باشن، هم خیلی ها رو به پیروزی برسونن. این آیات اگرچه داره در رابطه با انسانهای کافر و جنیان مؤمن میگه، اما تو همه جا عمومیت داره و همشون هم تو این اصل مشترکن که اگر یه عده قدر نشناس باشن خودشون ضرر میکنن، یه عده قدرشناس خواهند بود که هم پرچم دین خدا رو بالا میبرن و هم باعث بهره مندی و پیروزمندی خودشون و خیلی های دیگه میشن. آیه 33، ابلم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا آنها نمیدانند خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده، و لم یعی به خلقهن، و از آفرینش آنها ناتوان نشده، ای به معنای ناتوانی، به قادر علی ان یحیی الموتا، قادر است که مردگان را زنده کند. بلا، آری، بلا یعنی حق مطلب اینه، انه علی کل شیء قدیر، که او بر هر چیزی تواناست. اینقدر محکم با اعتماد به نفس قوی استدلالتو بیان کن و از منطق دفاع کن. قشنگ به ما یاد میده دیگه، میفرماید اگر شما در مقابل یه عده منکر لجوج گیر کردید، حق رو نفهمیدن، اینجوری قشنگ بزنید تو دلشون رو خالی کنید. یعنی خداوند قشنگ میخواد با این آیات ماها رو یک انسان قرآنی کنه، محکم قوی، هم در بخش استدلال و استناد قشنگ خوب محکم منطقی حرف بزنیم و مطلبمون رو ارائه بدیم، هم در جایگاه اتمام حجت قشنگ با یک سری مطالب حجت رو تموم کنیم، هم دیگه وقتی کلی ارائه دلیل و اتمام حجت شد، دیگه حق مطلب رو آخرش محکم و با اعتماد به نفس بزنیم. خداوند با این آیاتش میخواد یک انسان قرآنی قوی بار بیاره. آیه 34، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و روزی را، یعنی این روز رو به یاد بیاور، حواستون به این روز باشه، این روز در پیش است، و روزی را که کافران را بر آتش عرضه میدارن. بعد به اونها گفته میشه الیس هذا بالحق، آیا این حق نیست، اینی که انکار میکردی الان میبینی دیگه این حق یا نه. قالوا بلا، اونا هم میگویند آری، و ربنا، به پروردگارمان سوگند. قشنگ اعتراف میکنن، مثل یک مجرمی که در دادگاه حاضره، انقدر شواهد و قرائن و قشنگ ملموس جلوش میارن بر علیهش، میگن اینا رو چی میگی؟ دیگه اونجا نمیتونه چیزی جز اعتراف بگه دیگه، میگن بله، به پروردگارمون سوگند که حق است. بعد بهشون گفته میشه قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، که میگوید پس عذاب را به خاطر کفرتان بچشید. اینم نتیجه اون سرکشی ها و سرسختیاتون، نتیجه اون قدر نشناسیاتون، نتیجه اون فرصت سوزیاتون، که تو این آیات چقدر تاکید داشت که قدر فرصت ها رو بدونید، فرصت سوزی نکنید. و آیه آخر که دیگه قشنگ مطالب این سوره زیبا رو جمع‌بندی میکنه، و هم برای پیامبر که مخاطب این قرآنه، و هم برای ماها بیشتر، پیامبر که اینا رو میدونه و عمل میکنه، برای ماها بیشتر لازمه، اینه که اگر شما در یک فضای قرار گرفتید پر ظلم و فساد، برای اصلاحگری و تحولگرایی برنامه داشتین، انگیزه داشتین، باید بدونید که تو این مسیر موانع در مقابلتونه و شما باید پایدار باشید. فصبر، پس صبر کن، کما صبر اولو العزم من الرسل، همان گونه که پیامبران اولو العزم صبر کردن. پیامبران اولو العزم یعنی کیا؟ پیامبران صاحب عزم، عزم اراده، یعنی پیامبرانی که در بحث ایمان و امید و اراده و انگیزه بالاتر بودن، صاحب عزم بودن. چون خداوند بندگان برگزیده داره، پیامبران داره، اما پیامبرانش هم درجات دارن دیگه. یکی مثل حضرت آدم که در آیه 115 سوره طه میفرماید ولم نجد له عزما، ما همچین عزم استواری برای او نیافتیم، بالاخره این مرتبش انقده. یکی هم مثل پیامبران اولو العزم، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، بعد دیگه سرآمدشون حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا اولو العزمن، صاحبان ایمان، امید، اراده، انگیزه، عزم استوار. خیلی این کلمه اولو العزم توش یک فضای شورانگیزه، عین یک متن حماسی میمونه. پس صبر کن، آن گونه که پیامبران صاحب عزم و اراده صبور بودن، پایدار بودن، محکم در مسیرت پایداری کن. هر انسانی در مسیر اصلاحگری و تحولگرایی یک فضای پر ظلم و فساد قرار میگیره، ماها که امروز وظیفه زمین سازی ظهور داریم، جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمانمون، همینه. این دستورالعمل رو قشنگ صبح به صبح که خواب پا میشیم باید برای خودمون تکرار کنیم. آقا تو این مسیری که هستی موانع هست، مشکلات هست، حامله باید داشته باشی. خداوند متعال این نظام خلقت رو یه پازلی قرار داده، هر قطعه باید سر جای خودش و در وقت خودش گذاشته بشه. زمان بر گای وقتا اون تمدنی که پیامبر 14 قرن پیش پایه‌گذاری کرد، امروز تازه بعد 14 قرن داره علائم ظهور آخرین وسیش دیده میشه که انشالله جهانی بشه، تحقق پیدا کنه. پس صبر لازمه دیگه. چقدر ائمه ما صبور بودن تو انجام وظایفشون. حضرت امیر علیه السلام 25 سال 30 سال صبر کرد بعد از پیامبر که یک لحظه شما نمیتونیم تاب بیاریم. سختی هایی که امام حسن علیه السلام تحمل کرد، بعد از اون صلح تحمیلی با اون طاغوت زمان، امام حسین علیه السلام 10 سال با معاویه هم عصر بود. معاویه یه جوری برنامه‌ریزی کرده بود امام حسین علیه السلام در انزوای مطلق باشه، خودش قوی تر شده بود، بعد از کلی تلاش داشت امام حسن در انزوا باشه، کمتر در رابطه با امام حسن موفق شده بود، ولی تمام تلاشش رو کرد امام حسین در انزوای مطلق باشه. چقدر امام حسین صبر کرد. امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا بدون یار یاور، شیعیان درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 همه به شهادت رسیده بودند، قریب به 34 5 سال صبور بود، وظیفه‌شو انجام داد در قریبانه ترین حالت ممکن. ائمه بعدی ما، امام هادی، امام عسکری، تو یک شرایط سخت نظامی صبور بودند، باید صبور بود، پایدار بود. این همه ائمه ما 250 سال صبر کردند در زمان حیاتشون. امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبت صبور، پایدار. بعد ما نتونیم برای زمین سازی ظهور امام زمانمون 5 سال 6 سال 7 سال صبور باشیم، چه فایده ای داره؟ چی فهمیدیم پس ما از این قرآن؟ باید پایداری داشت، نباید کم آورد. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، و برای آنان شتاب مکن، یعنی برای عذاب اونها، که وقتی ما اونها رو ببریم اونور برای محاکمه و مجازات، که انهم یوم يرون ما يوعدون، که هنگامی که وعده هایی که به آنها داده میشود ببینند، یعنی اون مهلت کوتاهشون تموم بشه، اون عقوبت الهی بیاد، یا زمان مرگشون برسه دیگه، بحث عصر ظهور و عصر رجعت و عصر قیامت، لم يلبسوا الا ساعتا من نهاره، احساس میکنند که گویی فقط ساعتی از یک روز توقف داشتن. این دنیا پشت میزش، تو منصبی که داشته، تو جایگاهی که داشته، اون عمری که بهش دادن 70 سال 80 سال 100 سال 120 سال فکر میکنه یه بخشی از یه روز بوده. میگه به صبح 8 چون گردی تو بیدار، ببینی که این همه وهم است و پندار. اصلا آدم نمیفهمه چجوری تو این دنیا زندگی کرد و گذشت و تموم شد. خیلی این تعبیرای قرآنی جالبه. میگه وقتی که شما اون فرصت تموم بشه، پشت سرتون رو که نگاه کنید، فکر میکنید ساعتی از یک روز، اصلا انگار یه چشم هم زدن. پس حالا که اینجوریه، شما هم وظیفتو بشناس، درست انجام بده. بلاغون که این ابلاغی است، یعنی برای همگان. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، پس آیا جز قوم فاسق هلاک میشوند؟ یعنی شما این فرمول و این فرایند رو با صبر و پایداری، با حوصله، بدون اینکه کم بیاری ببری پیش برو و ببین دیگه نتایج مؤمنان و مصلحان چیه، نتایج فاسقان و مفسدان چی خواهد بود، که انشالله به نور این آیات خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده، ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده. انسان قرآنی اینجوره، طبق اون فرمول و فرایندی که قرآن بهش یاد داده پیش میره، با صبر و پایداری، بدون ذره یأس، بدون ذره ترس، و کار رو جلو میبره. این کار تیمی که قرار توسط امام زمان ما به نتیجه برسه، که خیلی ها در گذشته امروز به صورت یک کار تیمی انجام دادن و کارو پیش بردن، ما هم انشالله توفیق داشته باشیم، یه حلقه ای در این سلسله باشیم، ما هم انشالله به فضل الهی وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم، که در روزی که این تمدنی که به این قربت و سختی آغاز شد، خاص در عصر ظهور حضرت ولیعصر، آخرین وصی پیامبر اسلام، تحقق پیدا کنه و جهانی بشه، انشالله ما در اون روز از سربلندان آزمایش عصر غیبت باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، الحمدلله رب العالمین. التماس دعای فرج.